کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقیه، رادیو سلامت. پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 15 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزن و بیش از 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 60% از جمعیت بزرگسال چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شدند. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای دکتر احمد نظری، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر نظری، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتون هستم.
و اما سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی شاه عزیز سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بهتون خسته نباشید.
متشکرم.
ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا در خدمتتون باشم و حالا راهکارهایی که وجود داره رو خدمت بیماران عزیز ارائه بدم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. اما بریم همراه بشیم با مهمان امروز ما، خانم الهام قادری از اصفهان.
الهام قادری هستم، قدم 165 و وزنم 110 کیلوه، 42 سالمه، خانه‌دار هستم از زهان، تیروید کمکار که حدود 4-5 ساله دارم و آنزیمای کبدم هم به تازگی بالا رفتم، چربیم رفته بالا و این کراتینم رفته بالا، از 1.6 رفته به 1.1، تیروئیدم رفته بالا، LDLم از 129 رفته بالا، رفته 136، تریگلیسیریدم 127 و کلسترولم 212. من فقط لووتیروکسین استفاده میکنم، از شنبه تا چهارشنبه یک دونه لووتیروکسین 100 و پنجشنبه و جمعه دو تا لووتیروکسین 100. آنزیمای کبدم هم گفتن که بله یه دارو به هم فعلا دادن، گفتن استفاده کنم که آنزیما رو تنظیم کنه. اسم داروم پیوگلیتازون هست اسمش. من قبل از بارداری 85 کیلو بودم، به خاطری که تیروئید گرفتم سر بارداری، تیروئید کم کار گرفتم. البته قرص دارو که استفاده میکنم، ولی نمیدونم همون سیستم رژیم میگیرم، قطع میکنم به دلیل اینکه یه بچه کوچیک دارم، بسیار اصلا تمرکز نمیتونم انجام بدم و نمیدونم از کجا شروع کنم، چه جوری شروع کنم، با دستگاه شروع کنم، و اینکه زانو درد شدیدی هم دارم به علت وزنم. آرتروز نیست، ولی فکر میکنم به دلیل اینکه روی پا میستم یا راه میرم، این بر اثر اون فشار روش. به دلیل اینکه من فشار و قند خونم پایینه، نمیدونم علتش چیه، به خاطر اینکه مثلا ورزش شدید وقتی انجام میدم بسیار حالم بد میشه، نمیدونم علتش چیه. و با مربی ورزش صحبت کردم، میگن که شما باید از ورزش بسیار آهسته و کم شروع کنید، نباید ورزش های بسیار شدید، چون هم وزنتون بالا هست و هم اینکه قند خونتون میفته. فشارم پایینه، مثلا از 10 و 11 بالاتر نمیره فشارم. وضعیت خواب و روحی هم که بچم که الان 6 سالشه، از وقتی زمانی که ایشون به دنیا اومدن اصلا خواب و زندگی من به هم ریخته، به خاطر اینکه اصلا شبا نمیخوابم و روزا میخوابم. منم هم زمان با ایشون همینطورم. حالا سعی کردم به خاطر اینکه کم کم مدرسه میخوان برن دیگه، باید که حداقل شبا 12 بخوابم. هیچ مشکلی نداره، شبا نمیخوابه، روز از وقتی که به دنیا اومده اینطوری بوده، نمیدونم چرا. با هر کم صحبت میکنم میگن بچه ما هم اینطوره، نمیدونم والا. سالمه، بدنش هم سالمه، ولی به دلیلی که خب روند خوابش بد بوده از اول، الان هم مثلا چون شب دیر میخوابه روزا هم میخوابه، بعد دوباره همین روند. مگه اینکه مثلا سیستم رو کامل عوض کنیم، صبح زود بیدارش کنم، با سرش رو به کاری بند بکنم که دیگه مثلا روز نخوابه، شبا زود بخوابه. من خیلی هم لاغر، حدود 20-19 کیلوه. من راستش فقر خصوصی داری، میتونم شنا کنم، ولی اینکه نمیدونم چقدر صحت و سقم دارد. اینکه طب سنتی به من، چون وزنم زیاده، به من میگن که شما استخر و رطوبت برای بدنتون بده، نرید مثلا استخر که میرید بدتره، خسته تر میشید. نمیدونم دلیلش تیروئیده، بدن درد بیشتری میگیرم، خسته تر میشم، مثلا بیحال تر میشم، علتشو نمیدونم. به این علت من استخر نمیرم، وگرنه شنا دوست دارم. ولی پیاده رویم به خاطری که وزنم زیاده، نمیدونم مثلا از کجا شروع کنم، چقدر شروع کنم، چه مقدار در طول روز باشه، زیر نظر دکتر باید باشه. حالا گفتم اگه راهنماییم کنن ممنون میشم. خستگی و این سیستم بدن درد و این، از زمانی که تیروئید گرفتم خیلی مانع میشه که من بتونم فعالیت بیشتری داشته باشم.
بله، خانم الهام قادری از اصفهان روی خط ما هستن. خانم قادری سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید. ممنون میشم از کارشناسای عزیز که بنده رو راهنمایی بفرمایید.
بله حتما، خیلی ممنونم خانم قادری، شما هم با ما همراه شدید. اما فرمودین که 42 سالتونه، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. و خانه‌دار هستین؟
بله، شاغل بودم ولی به دلیلی که بچه دار شدم دیگه فعلا نرفتم سر کار. بله.
خیلی عمالی. آقای دکتر نوروزی در خدمتون هستیم.
متشکرم.
خیلی ممنون. خدمتون سلام عرض میکنم سرکار خانم قادری، خوب هستین شما؟
سپاسگزارم، سلام از بنده، سپاسگزارم، متشکرم از لطفتون، ممنون که وقتتون رو به بنده دادید.
خواهش میکنم. خب خانم قادری گفتین که در حال حاضر وزنتون 110 کیلوه.
بله.
یه بچه دارید، حاملگی یه بار داشتید خانم؟
نه خیلی، من یه پسر 20 ساله بزرگ دارم و یه دختر کوچیکش.
بله. خب قبل از بارداری اولتون چند کیلو بوده این خانم؟ حدود 20 سال پیش.
20 سال پیش هم من همینطور سر پسرم وزنم بسیار زیاد شد، یعنی حدود 105 کیلو شدم.
بله.
و با ورزش و رژیم خودم رو به حدود 65 کیلو رسوندم در عرض این که بچم رو 2 سال شیردهی داشتم.
بله.
دادم، بعد وزنم رو متعادل کردم.
بله.
ولی بعد سر این دخترم متاسفانه نمیدونم تیروئید گرفتم و هر چقدر رژیم میگیرم موفق نمیشم که وزنم رو به ایدئال برسونم.
درسته. و بفرمایید قبل از ازدواج چند کیلو بودید خانم؟
قبل از ازدواج 60 کیلو بودم.
وزن عادیتون بوده 60 کیلو قبل از ازدواج؟
بله بله.
وزن عادیتون.
ولی خب اون روزا بالاخره جوون بودیم، ورزش میکردیم، رژیم میگرفتیم.
درسته.
رعایت میکردیم. الان دیگه مشغله فکری زیاده، انگار حضور، یعنی تمرکز نمیتونم بکنم روی رژیم.
درسته.
این صورته.
خب خدمت شما عرض کنم خانم قادری، الان در حال حاضر وزنتون 110 کیلوه، شما در دوره‌های از زندگیتون وزن 60 کیلو رو هم به صورت طبیعی داشتید. الان بخوام خدمتون بگم که وزنتون چطوریه. بی ام آی یا نمایه توده بدن شما حدود 40.4. 40.4 یعنی شما وارد مرحله چاقی مرضی یا چاقی موربید شدید. این چاقی چاقی هستش که همراه با بیماری‌های مثل کبد چرب، مثل بالا رفتن چربی‌های خون، مثل بالا رفتن قند خون خواهد بود. خب در حال حاضر شما کبد چرب و بالا رفتن آنزیم‌های کبدی رو داریم و سن شما پایینه. اگر الان کاری نکنید شما به در عرض 1-2 سال آینده ممکنه مبتلا یا دچار افزایش قند خون هم بشین. وزن شما باید بیاد حتما پایین، یعنی الان ما وارد یک مرحله بحرانی در زمینه افزایش وزن شما شدیم و این افزایش وزن شما دیگه وارد مرحله بیماری شده و اگه ما کاری الان نکنیم و شما کاری نکنید این روز به روز بدتر خواهد شد و ممکنه حتی عوارض غیر قابل برگشتی رو داشته باشه. حالا مشکلاتی مثل کبد چرب که الان شما دارید خوشبختانه قابل برگشت هستش در این مرحله، با کاهش وزن اینها قابل برگشت هستن و میتونید شما به یک کبد نرمال رو داشته باشید. وزن نرمال شما یک چیزی حدود بین 62 تا 66 کیلو هستش. یعنی من این 4 کیلو تولرانسی رو که اینجا گذاشتم بستگی داره که میزان چربی شما چقدر باشه. پس تقریبا یک اضافه وزن حدود 45 کیلویی رو شما دارید. این وزن شما که از 60 کیلو در حالا بگیم 20-22 سال گذشته اومده به رسیده به وزن حدود 110 کیلو، این 50 کیلو اضافه وزن، اینها همش بافت چربی بوده. یعنی وقتی که وزن زیاد میشه، حالا به هر دلیلی، میخواد بعد از بارداری باشه، بخواد پرخوری های مختلف باشه، حتی مسائلی مثل کمکاری تیروئید، اینها افزایش وزنشون همش به صورت افزایش حجم بافت چربی هستش و بنابراین ما الان باید حتما وزنتون بیاد پایین. کاهش وزنی که برای شما هست سرکار خانم، یک شما چاقی یک بیماریه، چاقی شما هم در یک مرحله هستش که اصلا چاقی مفرط یا چاقی موربید هستش و این چاقی و این اضافه وزن زیاد شما با یک برنامه که شما خودتون بخواید انجام بدید کم نمیشه. این یه کار تخصصیه، مثل این که مثلا من بگم الان من میخوام برم مثلا خود نکرده یک نفر خودش افتاده دست شکسته، بگه من خودم دوتا چوب پیدا میکنم میذارم دور دستم با یه دونه نخی تنابی چیزی این رو میبندم و انتظار داشته باشم که این دست من خوب جوش بخوره. نه، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اگه این دستم جوشم بخوره احتمال زیاد کج و کلاه خواهد شد، دیگه اون دست کار کرده عادیشو نخواهد داشت. در رابطه با شما هم همینطوره، یعنی شما الان وزن طوری هستش که باید حتما شما یک کمک تخصصی بعد دنبالش باشین. حالا اگه کسی باشه که 4 کیلو 5 کیلو اضافه وزن داشته باشه، من خیلی اصرار نمی‌کنم، میگم خودت یه مقدار پرهیز غذایی داشته باش، فعالیت بدنی تو زیاد کن، 4 5 کیلو رو میتونی توی 2 ماه 3 ماه کم بکنی. اما در رابطه با شما چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود و هر بار رژیم‌های غذایی که شما خودتون می‌گیرید که خب اکثر اینها رژیم‌های غیر علمی هستن و اینها باعث میشن که شما وزنتون بدتر بالا بره، باعث میشه که بدن شما مقاومتر به کاهش وزن بشه. برای کاهش وزن شما ما نیاز داریم که خب یک رژیم غذایی باید داشته باشین. ما پایه هر برنامه کاهش وزنی رژیم غذایی خیلی ساده کم کالریه. ورودی شما باید کمتر از خروجی یا مصرف شما باشه. بنابراین این باعث میشه که بدن شروع کنه به استفاده کردن از ذخایر چربی خودش و وزن شما کم بشه. ما برای شما وقتی که یک رژیم میدیم، الان داروهایی هستن که باید توسط یک متخصص تجویز بشن. این داروها به شما کمک میکنن که اشتهاتون کم بشه، این داروها به شما کمک میکنن که متابولیسمتون بالاتر بره، این داروها به شما کمک میکنن که مواد چربی از طریق دستگاه گوارش و مدفوع دفع بشه و به هر حال مسائل دیگه‌ای که هست ما باید داشته باشیم. بنابراین با یک برنامه خوب من توصیه‌ام که ما به صورت پله کاهش وزن شما رو داشته باشیم. مرحله اول یک کاهش وزن حدود 10% وزنتون، یعنی 11 کیلویی رو در مدت حدود 3 ماه داشته باشیم. یعنی تقریبا من انتظار دارم شما بتونید هفته 1 کیلو وزنتون کم بشه. حالا 800 گرم تا 1 کیلو در ماه رو شما میتونید کم بکنید. این 11 کیلو کاهش وزن بیشتر بعد به صورت بافت چربی باشه، یعنی انتظار دارن که 90% 11 کیلو که کم میشه از بافت چربی یا پی باشه، بقیه‌اش هم حالا از ممکنه از آب و اینجور چیزا کم بشه که برای ما در این حد قابل قبول هستش. به چند مورد اشاره کردین که من میخوام اینا رو جواب بدم. یکی گفتین که خب کمکاری تیروئید داشتید و کمکاری تیروئید باعث اضافه وزن شما شده. حرفتون درسته، کمکاری تیروئید تا زمانی که درمان نشده باشه میتونه باعث افزایش وزن بشه. افزایش وزنیم که ما با کمکاری تیروئید داریم در حد 4% 5%. یعنی مثلا ما فرض کنیم ایشون در زمانی که 80 کیلویی بودن دچار کمکاری تیروئید داشتن، من افزایش وزنی که انتظار دارم ناشی از این کمکاری تیروئید باشه حداکثر 5 کیلوه. بنابراین ما نباید همه چیزو بندازیم به گردن کمکاری تیروئید. دومی مورد، الان دارو دارید مصرف میکنید. وقتی که شما داروی لوتیروکسین رو مصرف میکنید که جزء داروهای کمکاری تیروئید هستش و داروی اصلی کمکاری تیروئیده، دیگه شما مشکلی از لحاظ سوخت و ساز و افزایش وزن ندارید و اگه یک رژیم مناسب بگیرید به راحتی میتونید کاهش وزن رو داشته باشید. مورد دوم گفتین که من با دستگاه شروع بکنم. نه، ما اصلا چیزی به نام استفاده از دستگاه برای کاهش وزن نداریم. ما کاهش وزن بعد رژیم باشه. حالا ممکنه شما 15 کیلو کم بکنید، بگین که من یه مقدار مثلا چربی در یه قسمت از بدنم تجمع زیادتری داشته، من توصیه بکنم خب ما بیایم از این دستگاه‌های لاغری موضعی استفاده کنیم. اینها دستگاه لاغری موضعی هستن، دستگاه کاهش وزن نیستن. بنابراین اینا اصلا به درد شما توی مرحله نمیخورن. اشاره کردین که وقتی که ورزش میکنید به خاطر افت قند خون و فشار پایین نمیتونید. خب حالا اینو جناب دکتر توضیح به ما خواهند داد. من فقط این رو بگم چون خیلی این به من میاد. خیلی از افراد میگن من یه ذره تحرک میکنم و تحرک دارم، رژیم میگیرم، قند خونم افت پیدا میکنه، فشار خونم افت پیدا میکنه. واقعا ما چنین چیزی رو نداریم. ما برای یک شخصی که یک اضافه وزن یا چاقی زیادی داره یک رژیم مناسب داده بشه، هیچ موقع اینا دچار افت قند خون نمیشن. این مقاومت بدن برای کاهش وزن که فرد فکر میکنه دچار افت قند خون یا افت فشار خون شده. به هر حال حتما بعد وزنتون بیاد پایین.
بسیار خوب
خانم قادری، و بعد قضیه رو جدی بگیرید.
خانم قادری میگن که یک هفته هست که آنزیمای کبدی من افزایش پیدا کرد. من شنیدم که گاهی وقتا این در واقع این اختلال آنزیمای کبدی و آسیبایی که به کبد میرسه خیلی پروسش سریع اتفاق میفته.
همینطوره.
یعنی افراد واقعا خیلی متوجه نیستن، حتی مثلا دلخوش ببینن که مثلا گرید چربی کبد ما یا درجهش یک هست، به ناگهان این پروسه خیلی شدید پیشرفت میکنه.
همینطوره. کبد ما یه قسمت نسبتاً بزرگی رو تقریبا میشه گفتش که شاید 1/4 تا 1/5 حفره شکم ما رو اشغال میکنه. خب این چربی که داخل شکم تجمع پیدا میکنه دور کبد رو میگیره. مثالی که من بخوام بزنم خدمتون، یک شخصی که یک خانومی که وزنش باید حدود 60 کیلو باشه، ایشون یک اضافه وزن 15 کیلویی داشته باشه، یعنی وزنش 75 کیلو باشه، تقریبا انتظار داریم یک چربی با ضخامت 2 سانتی متر دور کبدش رو بپوشونه. خب حالا این وزن هرچی بیشتر باشه این ضخامت چربی بیشتر میشه، گاهی اوقات ممکنه به 5 سانتی متر 6 سانتی متر چربی برسه. خب این چربی در مراحل اول باعث میشن که به اصطلاح ما حالا میخوایم بگیم کبد دچار سافوکیشن یا خفگی بشه، بهش خون کافی نمیرسه، اکسیژن کافی نمیرسه. در یک مرحله این چربی که اول فقط روی کبد رو فرا گرفته شروع میکنه به نفوذ کردن به خود بافت کبدی. در اینجا هستش که ما می‌بینیم یهوی آنزیم های کبدی افزایش پیدا میکنه. این افراد در اون مرحله اولی که من خدمتتون گفتم فقط بیرون کبد رو گرفته، وقتی که سونوگرافی میکنم میگن که کبد چربی گریده 1 یا 2 هستش، اما وقتی که این شروع میکنه به نفوذ کردن که اگه ما درمان نکنیم و درمانش هم فقط کاهش وزنه، این نفوذ بافت چربی به داخل خود کبد باعث میشه که سلول های کبدی بمیرن. خب آنزیم های کبدی چیه؟ آنزیم های کبدی در حقیقت محتوای سلول های کبدیه، یعنی اون مایعی هستش که داخل تک تک سلولای کبدی وجود داره. وقتی سلول کبدی میمیره، از بین میره، این سلول غشاش پاره میشه و محتویات سلول کبدی وارد جریان خون میشه. اون چیزی هستش که ما به عنوان آنزیم کبدی داریم اندازه میگیریم. پس بنابراین آنزیم کبدی افزایش پیدا میکنه، یعنی سلولهای کبدی اون شخص دارن میمیرن، یعنی و این میتونه یک زنگ خطر رو به صدا در بیاره.
کلینیک چاقی. پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 15، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اما اجازه میدین آقای دکتر نوروزی از صحبت آقای دکتر نظری هم استفاده کنیم، متخصص پزشکی ورزش. آقای دکتر نظری، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. سلام خانم قادری، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادیم.
ببینید، شما جزء طیف دسته‌بندی بیماری قرار میگیرین که ما اصطلاحاً بهش میگیم سندروم متابولیک، که یه سری معیار داره. یکی از معیارهاش همین وزن بالا هستش، اختلال آنزیم‌های کبدی هستش، اختلال اصطلاحاً پروفایل چربی ها هستش که شما دوچارش هستین، و به نوعی بعضاً اختلال قند ناشتا هست، یا بله، چیزی که ما از اون به نام پیش دیابتی اسم میبریم. شما جسارتاً الان چه مدته که این پیوگلوتازون رو استفاده میکنید؟
الان قندی که از من گرفتن حدود 1-2 هفته پیش بوده که 95 بوده، و اون دارورم که فرمودم خدمتتون اسمش رو حدود از اوایل سال من شروع کردم استفاده کنم.
درسته. بعد احیانا توی بارداریتون جسارتاً بهتون نگفتن دچار دیابت بارداری شدین یا نه؟
نه نه،
چیزی نگفتن. یعنی قند دوران بارداریتون مناسب بوده،
متعادل بود. بله.
آه خب، خیلی خوب. خب یک جورایی ما خیالمون راحت میشه از این نظر، منتهای مراتب یک به نحوی یا به کلام دیگه میشه گفتش که شما در، نمیخوام نگرانتون بکنم، ولی در افق یا در چشمنداز آینده دیابت هستین جسارتا.
بله.
حالا اگر دوست داشتین میتونین این اصطلاح سندروم متابولیک رو هم جستجو بکنین توی اینترنت، اطلاعات خوبی هستش دربارش. اون معیارا هم که عرض کردم همینه، یعنی یه تلفیقی از همین سندروم متابولیک هستش که خیلی از افراد جامعه باهاش دوچار هستن. لزومن هم میبینین اصلا شاید طرف واقعا به قول معروف قندم نداره، ولی یه فشار خون ساده داره، یه مقدار چربیش بالا هستش و اینا خودش مثلا باعث این مشکل میشه. یعنی تو محدوده هستین که اگر زودتر براتون اقدام مناسب انجام نشه، میریم به سمت بیماری های پرچالش تر. میگم البته نمیخوام اینا رو بهتون استرس بدم و اینها، منطقه مراتب الان بهترین زمان هستش که با اصطلاح سبک زندگی و روش زندگیتون اینا رو یک جورایی کنترل بکنیم. خب چند تا نکته هستش. اول اینکه حالا داروی پیوگلوتازون که حالا دارین استفاده میکنین، البته این همکارای قددی باید براتون شروع بکنن یا داخلی. و بعضن خود این داروی پیوگلوتازون یه مقداری باعث اختلال آنزیمای کبدی میشه، یعنی یه مقداری ما افزایش آنزیمای کبدی داریم. خوبی که داره این داروی پیوگلوتازون هم کنترل میکنه به پروفایل چربیتون، یعنی سطح چربیتون رو به اون محدوده مناسب میرسونه، یه جورایی هم به کنترل کبد چربتون کمک میکنه، فقط یه مقداری ایرادی که داره به قول خودمون یه ذره کبد رو اذیت میکنه دیگه، ولی در حدی نیستش که بگیم که آقا ما مثلا اینو قطع بکنیم. به خاطر همین حتما ترجیح ما این هستش که هر 3 یا 4 ماه یک بار کسایی که زیر این دارو هستن اگر واقعا در زمینه دیابتشون نیستش یه چک بشن از لحاظ آنزیمای کبدی. و اصلا بعضی اوقات ما چک میکنیم اگر آنزیمای کبدی بیشتر از 2.5 یا 3 برابر حالت نرمال باشه اصلا این دارو رو شروع نمیکنیم. مسئله دیگه این که هستش بعضا ممکنه کسایی که تحت درمان با این دارو هستن دچار یه سری ورم اندام تحتانه اینا بشن که البته خیلی مهم نیست و بیشتر وقتی هستشون رو میبینن که با انسولین دارن این دارو رو استفاده میکنن. علا ایو حال این درباره داروتون و حالا خیلی جای نگرانی نیست ولی پیگیرش باشید. نکته دیگه ای که هستش حالا از بحث ورزشتون، ببینید فعالیت بدنه این کار روزمره هستش که ما در طول روز انجام میدیم، میریم میایم خرید میریم نمیدونم کار بچه‌ها رو انجام میدیم کار منزل انجام میدیم. ورزشون چیزی هستش که مثلا شما میفرمایید من 3 بار در هفته میرم باشگاه از وسایل ورزشی استفاده میکنم حالا به شکل‌های مختلف، آیا همچین برنامه‌ای دارین یا نه؟
خیر متاسفانه اصلا هنوز اقدامی نکردم برای ورزش.
پس خانم قادری شما ورزش نمی کنید در اصل؟
نه خیلی
اصلا ورزش
نمی کنم. اصول ورزش کردن الان برای من تو این وزن از کجاست و چجوری باید شروع بشه و زیر نظر طب ورزشی باید باشه، فیزیولوژی ورزشی باشه، حرکات اصلاحی باشه، نمیدونم.
خوشم گفتم من زانو درد شدیدم دارم موقعی که ورزش میکنم بسیار بدحال میشم. آقای دکتر، آقای خانم قادری جز اون دسته از افرادی هستن که قبل از اینکه شروع به ورزش کنن باید حتما ویزیت بشن توسط شما و همکارانتون؟
دقیقا. ببینید ما تو رشته پزشکی ورزشی یه قانون داریم، یه اساس داریم، الان پروتکل بین المللی هست تو خیلی از کشورها، مثلا حالا توی ایالات متحده که اصلا به صورت رسما ابلاغ شده. کسایی که دچار بیماری مزمن هستن مثل چی؟ مثل ناراحتی قلبی عروقی، کسایی که دچار بیماری دیابت هستن، کسایی که بعضا دچار اضافه وزن های شدید هستن که جز دسته بندی چاقی قرار می گیرن، یعنی بی ام آی بالای 30 دارن، و کسایی که جز دسته سالمندان یا بیماری پیشرفته ریوی هستن، اینا حتما باید قبل از اینکه یک ورزشی رو میخوان شروع بکنن یه معاینه ساده پزشکی، یعنی حداقلش یه معاینه یا یه مشاوره پزشکی بشن. شما هم خانم قادری حتما باید با توجه به اینکه سنتون بالای 40 هست، دچار سندروم متابولیک هستین، بی ام آی تون هم بالا هسته، جزء دسته‌بندی‌های از لحاظ خطر متوسط به بالا قرار میگیره و اصولا اگر قرار باشه که یک فعالیت بدنی با شدت متوسط یا بالا رو بخواین شروع بکنین حتما باید یه ارزیابی پزشکی بشین. ببینید برای فعالیت بدنی سبک شما منعی نداره، یعنی در حد یک پیاده روی ساده روزانه که بخواین انجام بدین از اون نظر منعی نداره، ولی حتما از لحاظ هم جسمانی یعنی وضعیت مفاصلتون و هم از لحاظ قلبی عروقی باید حتما یه ارزیابی اولیه بشین و به نوعی اوکی شروع ورزش بگیرید.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر نظری، خیلی ممنونم. ما این البته در برنامه مختلف به دفعات تاکید کردیم، کارشناسان رو تاکید داشتن که برای بعضی از افراد حتما باید قبل از اینکه ورزش رو شروع کنن به یک مشاوره داده بشه که حالا همکار متخصص پزشکی ورزشی این کار رو انجام میدن. با توجه که خانم قادری تماس گرفتن و دارن پیگیری میکنن، فکر میکنم که انشالله این بار دیگه به جد رژیمشون رو دنبال کنن. اما آقای دکتر نظریم این سوالم از شما بپرسم، فقط کوتاه پاسخ بدین. خانم قادری در صحبتاشون به این موضوع اشاره کردن که من نباید استخ برم و طب سنتی گفتن، با توجه به اینکه حالا چمیدم به خاطر بحث رطوبت و اینها و وزنم زیاده، نمیدونم در طب مدرن نوین آیا ما چنین موضوعی رو داریم؟
ببینید خانم قادری،
یا برعکسشو بگیم، اساسا استخ رو چقدر ورزش های آبی رفتن به استخر رو در کاهش وزن شما مؤثر میدونید؟
ببینید اصولا ما همچین چیزی رو در طب مدرن نداریم که بحث رطوبت بدن و اینا باشه، منتهی مراتب کسایی که شرایط مثل خانم قادری دارن، یعنی اصطلاحا وزنشون جز دسته‌بندی موربید اوبز هستن، یعنی بی ام آی بالای 40 هستن، واقعا یکی از بهترین راهکارهایی که ما میتونیم برای این افراد قرار بدیم از نظر ورزش های حوازی، یعنی ورزش هایی که باعث بهبود عملکرد قلبی ریوی میشن، ما توصیه اکید داریم که حتما یا استخر رو انتخاب بکنن، چون استخر خوبی که داره وزن روی مفاصل اندام تحتانی مثل ایشون که دچار آرتروز زانو هستن رو کم میکنه و کاهش میده، اون باری که روی مفصل میاد کمک میکنه. در کنار اون خوبی که داره آب درمانی تقویت عضلات رو هم هستش. وگرنه اگر واقعا بحث استخر و اینا رو نمیخوان پیگیری بکنن، ترجیح ما استفاده از دوچرخه است. دوچرخه ثابت میتونه کمک کنه.
بله آقای دکتر، روزی بفهمید خواهش بکنم.
اصلا در رابطه با اینکه رطوبت بدن چیه، بدن انسان در حالت عادی 60 تا 65 درصدش آبه، یعنی یک فرد سالم 60 تا 65 درصد داخل بدنم آبه. پس بنابراین این که من رطوبت زیاد بشه دیگه، مثلا انگار که شما مثلا 4 تا قطره آبو بریزید توی استخر، بگین که من این آب الان میخواد سرریز بشه. و مسئله دوم این که اتفاقا